کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. این بازم سر می بازم پای این پرچم، فرداها را من می سازم پای این پرچم، فرداها را من می سازم پای این پرچم.
22 بهمن 1400 جشن ملی پیروزی.
ایران
برنامه کتابخوان تقدیم همه کتابخونا و کتاب دوستا.
کتابخوان
به نام خدا، به کتابخوان خوش آمدید.
فصل سوم.
در نهر بهشت همه چیز بوی گوسفند میداد، اما گوسفندی واقعا توش نبود. من پایین جنگلبانی ماهی میگرفتم، جایی که یادمان بزرگی به یاد نگهبانش به پا کرده بودن، یه مجسمه مرمری 4 متری از مردی جوان، مردی که در صبحی سرد رفته بود دست به آب صحرایی، یکی از اونا که بالای درش برش های هلالی معروف داشت. نمیدونست هیچ وقت بر نمیگرده. جوان بیچاره به باتلاق زده بود. آب نهر اونجا حسابی آرام بود. نهر بین علف ها پهن شده بود، اما ماهیگیری خیلی مشکل بود. اردک های تابستونی و مرغابی های بزرگ با بچه هاشون شنا می کردن. همونجا برای بار اول کپک نوکنجیری دیدم. پرنده نوک درازی داشت، انگار که شیلنگ آتیش نشانی رو با مداد تراش تراشیده باشن. بعد شیلنگ آتیش نشانی رو روی صورت پرنده چسبونده بودن. بلش کرده بودن تا جلوی چشم من با این چیزی که توی صورتش بود پر بکشه، فقط به این خاطر که منو متعجب و متحیر کنه. آروم آروم خودم رو از گیر باتلاق در بردم. اون وقت نهر دوباره موجود تنوبند عضلانی شد و بعد اونقدر رفتم تا به جایی رسیدم که میشد گوسفندا رو دید. صدها گوسفند به چشم می‌خورد. همه چی بوی گوسفند می‌داد، حتی قاصدکا. خورشید بیش از همیشه بوی گوسفند می‌داد. وقتی پشت ابری پنهان شد، بوی گوسفند هم آرام گرفت، مثل پا گذاشتن روی سمعک آدمی پیر. وقتی دوباره بیرون اومد، بوی گوسفندا بلند شد. توی اون بعد از ظهر گوسفند جای قزلالا از مقابل قلاب من رد می‌شد. سایه‌هاشون روی تومم می‌افتاد و همین ماهی ها رو فراری می داد. یه وقتی در بچگی سازهای آبی توجه همو جلب کردن، تبدیلشون کردم به موضوع مطالعاتی. با یه جفت چکمه بلند نزدیک ساحل میچرخیدم. اونجا بود که اتفاقات مهمی میافتاد. برای اندازه‌گیری عمق آب تخته هایی توی تالاب ها مینداختم تا بتونم بهتر ببینم. سازهای آبی خیلی کوچیک بودن، دست جمعی مثل میوه سرگردون روی آب می نشستن. کم کم پدیدار شدن سازهای آبی رو دیدم. ساز درشت سیاه هم دیدم، با دندونای درشت سفید. انگار کیفی پر از روزنامه روی دوشش انداخته بود. توی دفترم نوشتم دوتا سفیدشون رو دیدم کنار پنجره بازی می کردم و یه سفید دیگر رو دیدم که داشت ساز دهنی می زد. محققی بودم برای خودم. تا وقتی تالابا خشک شدن. بعدش توی باغ قدیمی کنار جاده آلبالو چینی می کردم. برای هر نیم کیلو 2 سنت و نیم به می دادن. آره، صاحب باغ زن میان سالی بود با لباس کار مسخره. یه وقتی از رفقای نزدیک چارلز بود. چارلز فلوید. آره، تبهکار و بانک زن معروف. بعد از جان دیلینجر البته. متهم ردیف اول تحت تعقیب FBI بود. صاحب باغ همیشه سیگار میکشید. فقط نصف سیگار میکشید. نصف دیگر رو مینداخت رو زمین. همه جای باغ از کنار دستشویی و دور درخت ها بگیر تا پایین زهکشی ها همیشه سیگارای نصف رو میدیدم. زن به ما کارگران نشون میداد که چطور باید آلبالو رو بچینیم و بعد همه چی رو توی دفترچه یادداشت میکرد. دفترچه تو جیب پیراهنش بود. 5-6 تا آسوپاس هم برای آلبالو چیدن اجیر کرده بود، چون سرعت آلبالو چینی ما خب خیلی پایین بود. و بعد دیگه کلک سیگارای نصفه روی زمینم کنده شد، چون آسوپاسای الکلی نصفه دیگه سیگارا رو تمام می‌کردن. به نظرم بوی گوسفند همیشه شدید و یک نواخت. توی درهی که پرسه می زدم این بو همیشگی بود. بو و صدای کایوت های بالای نهر نمک بخشی از خاطرات منه. کایوت ها گرگای صحرایی بودن. اسمشون خاص و متمایز بود. مثل بوی گوسفند ها صداشون رو به دره می بخشیدن. صدای کایوت ها مثل آبشاری از دره پایین می اومد. از برابر کلبه های تابستانی می گذشت. صداشون مثل نهر از کوه جاری می شد. از روی استخوان گوسفندا زنده و مردشون می گذشت. کایوت ها اون موقع اندازه گوسفندا مهم بودن. روی اعلامیه‌ای خاطرم هست که روی تابلو نوشته بودن بالای نهر نمک کایوت هست. مراقب کپسول های سیانوری که برای کشتن کایوت ها کنار نهر نمک گذاشتن باشید. بر ندارید اونا رو بخورید. دخلتون رو میارن. بهشون دست نزنید مگه اینکه کایوت باشید. بعد همه این اندرس ها به اسپانیایی هم ترجمه شده بود، اما به زبان روسی چیزی نوشته نشده بود. قزلالای خوبی گرفتم. مثل مهره شانس در جواهر فروشی خالخالی بود. ماهی قزلالای خالخالی رو انداختم روی روزنامه‌ای که پیر مردی خوندنشو تموم کرده بود. گزارشی در مورد اعدام در اتاق گاز زیر ماهی قزلالا، اما نوشته کم کم زیر برج بوجه ماهی سید شده ناخوانا شد. کریل چسمن، الکساندر و دوبیا ویستا به ترتیب برای آزار و قتل در اتاق گاز اعدام شده بودن. انگار که گزارش تبلیغ خونه های سخابه بودن با قالی های ایرانی و تأسیساتی که در تصور نمی گنجه. عجیبه، اون سال آدم کشتن قانونی در کشور رواج داشت. اونجا کنار نهر نمک حالیم شد که مراسم اعدام چیه؟ یه جور کاروبار دولتی؟ مثل وقتی که قطار میره و ریل ها آرام میگیرن، بعد صدای آوازی از سکوی راه آهن به گوش میرسه. مثل کایوتی که قربانی یکی از اون قرص های لعنتی کنار نهر نمک شده باشه. کایوتی که سر از تنش جدا میکنن، دل رودش رو در میارن و میزننش تو آفتاب. خشک شد تازه میشه تاجی بر سر. نور سبز زیبایی هم روی دندونای اون پرتو افشانی میکنه. و چه شود؟ مطبوعات چیا از اتاق گاز مینویسن. یه بار از پیرمردی راجع به کپسولای سیانور کنار نهر نمک پرسیدم. به هم گفت که اونا یه جور تفنگ شیشلولن. سیانور بوی میده که کایوتو جذب میکنه. خوب بو میکشن. یه لمس مختصر و بعد دوف دوف یا کیو کیو. همش همینه. اونجا کنار نهر نمک حالیم شد که تازه مراسم اعدام چیه؟ درختان سبز کوچیک نزدیک هم نهر رو تنگ کرده بودن. بعضی وقتا برای ماهیگیری می رفتم اونجا. اینهو یه تعمیرکار با یه عالم وسایل ماهیگیری رو سر و کلم. برای جامعه من موهبتی بودم. کار لذت بخشی هم بود. گرچه بعضی وقتا به زحمت می افتادم. همین که چند تکه ابر روی خورشید رو می گرفت، هوا فوری تاریک می شد. اون وقت ماهی گرفتن شاعرانه می شد. باید شمع روشن می کردیم، قارچ فسفوری به قلاب می بستیم و ظرف یه رو 7 تا قزلالا می گرفتم. یکی از قزلالاهای گردن قرمز 15 تا 25 سانت بود، درست اندازه مایتابه. قزلالاهای گردن قرمز ته آب خودشونو این بر و اون بر می کشیدن. جنگ تمام عیاری راه می افتاد. به شدت بالا و پایین می پریدن. زیر گردنشون پرچم سرخ سلاخ در اهتزاز بود. چند تا از قزلالای رنگین کمانی چاق و خپلن بودن. عرضشون تقریبا اندازه طولشون بود. ها خیلی بزرگ بودن. شنیده بودم اسمشون رو گذاشتن قزلالا خان. برای خودشون خانی بودن. برای رسیدن به نهر معمولاً یک ساعت طول میکشید تا ماشین مجانی گیرم بیاد. کشاورزی منو سوار کامیونش میکرد. کنار مزرعه لوبیا منو سوار میکرد. یک کلمه هم با هم حرف نمیزد. رودخونه همون دور برا بود. در بعد از ظهری کسالت بار قزلالای گوش پشت گرفتم. به هر مکافاتی که بود جاده رو رد کردم تا به چاله قزلالای گوش پشت برسم. از اون چاله های مورد علاقه من بود و همیشه یکی دوتا قزلالا توش حتما پیدا می شد. همیشه خوش داشتم چاله رو یه جور مداد تراش فرض کنم. خیالاتم رو می زشتم توش و بعد با نوک تیز در می آوردم. رویا می بافتم که 50 تایی قزلالا از چاله بگیرم. بزرگ مثل اندازه چرخ گاری دستی، از قلاب تکشاخ سایز 14 و قلاب گیر 600 گرمی استفاده می کردم. دو تا قزلالا توی سبد پوشیده از سرخس بودن. ماهی رفته بود زیر سرخسای ترد و شکننده. انتهای مسیری خزه پوش که به خاطر جلبک ها لغزنده بود. کنار تخت سنگ سفیدی مثل گربه سفیدی قزلالای گوش پشت میلولید. تخم ماهی آزاد هم انداختم توی آب. گذاشتم بره سمت صخره و بعد زدم تو خور. ماهی سخت تقلا میکرد بره سمت پایین نهر. خودشو کشیده بود یه گوشه و در عمق آب مقاومت میکرد. بالا آوردنش واقعا کار سختی بود. سر سخت و سازش ناپذیر بود. بعد بالا پرید و یه لحظه فکر کردم که قورباغه. تا اون وقت ماهی شبیه این اصلا ندیده بودم. لعنتی عجب چغیر بود. ماهی رو میگم و دوباره زد به عمق آب. حس میکردم که نیروی حیاتیش از نخ به دستم منتقل میشه. نخ انگار از جنس صدا بود. انگار آژیر آمبولانس یه راست میومد سمت من. اونم چی؟ با چراغ گردون قرمزش. و بعد دوباره دور میشد و راه آسمون رو در پیش میگره و کم کم آژیر حمله هوایی شروع میشد. ماهی چند بار دیگه بالا و پایین میپرید. هنوز اینه یه قورباغه بود و بعد دیگه خسته و بیرمق میشد. منم قلابو میچرخوندم و ماهی رو پرت میکردم کنار. نه، یک قزلالای رنگین کمانی 30 سانتی بود با قوز بزرگی روی پشتش. وح وح، قزلالای گوش پشت. اولین قزلالای گوش پشتی بود که من میدیدم. خیال میکردم قوزش مثلا به آسیبی در کودکی مربوط میشد. شاید اسبی لگدش کرده بود یا درختی توی طوفان روش افتاده بود. احتمالا مادرش تخم اونو جایی ریخته بود که پل میساختن. خلاصه قزلالا جاذبه‌ای در وجودش داشت. آره، جاذبه‌ای داشت. فقط کاش میشد ماسک مرگی ازش میساختن. البته از روحش، نه از جسمش. معلوم نبود اصلا کسی بتونه جسمشو باور کنه یا نه. خلاصه انداختمش تو سبد. چند ساعتی بعد هوا تاریک میشد، رفتم خونه، قزلالای گوشت و برای شام زدم تو رگ، یعنی خوردم. توی آرد ذرت خوابوندمش و با کره سرخش کردم. قوزش طعم شیرینی داشت، مثل لحظات بدون تکرار و بداهه. جنگل ملی چالیس اول ژوئیه سال 1908 به دستور پرزیدنت روزولت، 66مین رئیس جمهور آمریکا تأسیس شد. به گفته دانشمندان 20 میلیون سال پیش اسبا، شتورا و احتمالاً کرگدنای سه انگشتی در این بخش از کشور به وفور یافت می‌شدند. اینو یکی از بستگان همسرم در مکال بهم گفت. مدت کوتاهی رو پیشش مونده بودیم. چیزایی هم راجع به زندان روح در جنگل ملی چالیس میگفت. میرفتیم دریاچه مرغابی رو پیدا کنیم. من بچه به بغل از کوه بالا میرفتم. تابلوی فاصله 2 کیلومتر تا دریاچه رو اعلام میکرد. ماشینای اسپورت جنگلبانی کنار جاده پارک بودن. از کوره راه میرفتیم بالا. به مردی برخوردیم که کلاه سبز ورزشی سرش گذاشته بود. دختری هم همراهش بود با لباس روشن تابستونی. پرسیدم ببخشید تا زندان روح چقدر مونده؟ و اون مرد گفت دیگه نصف راه اومدین، چیزی نمونده، مستقیم برید. و بعد اونها می رفتن سمت پایین. دختر مثل یه جفت توپ جشن تولد بین درختان و تخت سنگا جست و خیز می کرد. بچه را گذاشتم روی کوپه برفی که توی حفره‌ای در کنده بزرگی جمع شده. بچه برف بازی میکرد و بعد شروع میکرد به خوردن برف ها. فکر کردم برای ضرر داره و موجب دل دردش بشه. این شد که بهش گفتم اینقدر برف نخور، شاید برات خوب نباشه. گذاشتمش روی شونه و دوباره راه افتادیم سمت زندان روح. بعضی ها عقیده داشتن اگه کسی پیرو آینشون نباشه یه راست میره هلفدونیه روح. نزدیک نه راه و گم کردیم. هر دو طرف نهر رو نگاه کردم، اما راه یهو محو شده بود. شاید دلیلش این بود که ما هنوز زنده بودیم. خب راحت نمیشد سر در آورد. دور زدیم و شروع کردیم به پایین اومدن از کوه. بچه چشمش که دوباره به برف افتاد زد زیر گریه، دستشو دراز کرد سمت برفا. وقت نداشتیم بیستیم، خیلی دیر شده بود. سوار ماشین شدیم، برگشتیم مکان. اون شب راجع به کمونیسم صحبت کردیم. دختر فامیل همراهمون کتابی به اسم کمونیست اوریان رو با صدایی بلند برامون میخوند. زنم از دختر پرسید که آیا اعتقاد داره کتاب با الهام از قدرت مافوق نوشته شده؟ آیا اون کتاب رو یه جور متن مذهبی میدونه؟ که دختر گفت نه. فردا از فروشگاهی توی مکان یه جور کفش تنیس و 3 جفت جوراب خریدم. جورابا ضمانت کتبی داشت. ضمانت نامه میگفت که تا 3 ماه هر بلایی سر جورابا بیاد، جوراب نوعی رو به جاش میده. به نظرم فکر جالبی بود. فکر کردم جورابای کهنه‌ام رو خوب بشورم، اتو کنم و هم به همراه ضمانت نامه پستشون کنم. بی معطلی جورابای نو خوب راهی سفر میشن، در حالی که اسم من روی بسته نوشته شده. آمریکا را زیر پا میذارن. بسته رو باز میکردم، جورابای نو رو در میآوردم، پا میکردم. چقدرم خوشگل به پاهم میومدن. روز بعد ضمانت نامه رو گم کردم. مکال رو هم ترک کردیم. راسته آبای گلالود شاخه شمالی رو گرفتیم، رفتیم پایین سمت آبای زلال شاخه جنوبی. در لومن توقفی کردیم، جاتون خالی شیر بستری توت فرنگی زدیم. بعد برگشتیم به کوهستان سمت نهر زلال. بالای بالاترین جای نهر خرس تابلوهایی با میخ کوبیده بودن به درختها که روشون نوشته شده بود اگه اینجا ماهیگیری کنید میزنیم تو سرتون. قشنگ من حس میکردم لحنش همینه. دلم نمیخواست که اونا بزنن تو سرمون. برای همین به وسایل ماهیگیریم حتی دستم نزدم. گذاشتم همونجا تو ماشین بمونه. 7-8 کیلومتری دورتر از نهر رسیدیم به جنگل ملی چالیس. در امتدای نهر برای اولین بار کوهستان دندره‌ای رو دیدیم. هوا کم کم ابری میشد. جاده رو رفتیم سمت دریاچه قزلالای گاوی. به دهکده رسیدیم. خیابونا سفید بود، انگار که قبرستون و کامیونی پر از کیسه های آرد با سرعت زیاد با هم تصادف کرده باشند. جلوی فروشگاهی در استنلی نگه داشتیم. برای بچه آب نبات چوبی خریدم و از وضع اوضاع سید قزلالا در کوبا سوال کردم. زن فروشنده گفت: برو بمیر کمونیست لعنتی. بابت آب نبات چوبی رسید گرفتم، چون وقت پرداخت مالیات بر درآمد به دردم می‌خورد. همون تخفیف 10 سنتی قدیم ندیما. توی مغازه چیزی از اوضاع ماهیگیری دستگیرم نشد. مردم به شدت عصبی بودن، مخصوصا مرد جوانی که بساطشو جمع می‌کرد. رفتیم رستوران، من همبرگر خوردم، زنم چیزبرگر و بچه هم برای خودش میچرخید. بعد اومدیم سمت دریاچه ماهی قرمز بزرگ. حدود 6 کیلومتری بالای استنلی بود. مشغول سیاحت شدیم. دریاچه ماهی قرمز بزرگ نزدیک جنگلزار چادرزنی در آیداهو بود. بیشترین امکانات رفاهی رو اونجا داشت. آدمای زیادی اونجا چادر می‌زدن. همونجا شنیدم کوتوله سید قزلالا در آمریکا برگشته شهر. کوتوله در آمریکا حالا مشهور شده بود. دنیای سینما اونو کشف کرده بود. موج نوی سینما اونو از صندلی چرخدارش کشیده بود بیرون. خوابونده بودش کف کوچه‌ای سنگ فرش و بعد از چند دقیقه خب ازش فیلم گرفته بودن. اون داد و هوار میکرده و اونا فیلم میگرفتن. احتمالا بعدش صدای کسی دیگه ای رو میذارن جای صدای خودش. صدای رسایی که رفتار غیر انسانی آدم ها با یکدیگر رو به شدت محکوم میکنه. لابد حدیث نفس او اینطور آغاز میشد که
من یه وقتای آدم معروفی بودم. دهه 50 تا اواخر دهه سرتاسر آمریکا منو به اسم نینجسکی مرخ میشناختن. استحقاق همه چی داشتم. هر جا میرفتم بهترین ها دنبالم بودن. اما خب این امکانم هست که فیلمی علمی تخیلی از روش ساخته باشن به اسم کوتوله سید قزلالا در آمریکا از کهکشانهای دور. یکی از اون فیلم های پرهیجان بیارزش با این پیام که دانشمندان چه دیوونه چه عاقل هرگز نباید خودشونو قدرت برتر حساب کنن.
فیلمی که با این صحنه پایان میگیره، قلعه ای آتش گرفته و جمعی که از میان جنگل تاریک می روند سمت خانه هایشان. درخت بر صخره‌ها، کوهستان پشت دریاچه ابدیت رو نوید می‌داد. دریاچه پر از هزاران ماهی بود. همگی نزدیک ساحل شنا می‌کردند. مثل بچه‌ها به جاودانگی خودشون ایمان داشتند. ماهی‌های رنگی از جاذبه توریستی آیداهو بودند. باید ازشون یادمان ملی می‌ساختن. یه نفر از کمپ دانشجوها بیرون اومد، قلاب انداخت و سعی کرد چند تایی ماهی بگیره، اما به کل از مرحله پرت بود. تعطیلات اومده بودن اونجا، همگی به آب زدن، سعی کردن ماهیا رو با دست از تو دریاچه بگیرن. از ظرفای پلاستیکی خب کمک میگرفتن. ساعت‌ها صرف دریاچه میکردن، اما دستاورد همگی فقط یه ماهی بود. اونم از قوطی پر آب پرید بیرون، افتاد زیر دست و پا، نفسای آبکی زد و مرد. یکی از بچه‌ها روی اجاق نیمرو درست میکرد. ماهی مرده رو از دوبش گرفتن. ماهی مدام مثل کمدیانی جوان تعظیم میکرد. اما زنم راه بهتری برای سید ماهی ها کشف کرد. از تابی بزرگی که کفش لایه نازکی پودینگ وانیلی داشت کمک گرفت. تابر گذاشت توی آبهای کم عمق کنار ساحل. به آنی صدها ماهی دورش حلقه زدن، باورم نمیشد و بعد مسحور پودینگ وانیلی میشدن. بنا کردم به نبرد برای رسوندن خودشون به تابه. با یک برداشت 20 ماهی رو یهو گرفت و بعد تابه پر از ماهی رو گذاشت کنار ساحل. بچه‌مون یک ساعتی با ماهی مشغول بود. مراقب بودیم زیادی روی تابه خم نشه. هنوز خب خیلی کوچولو بود و نمیخواستیم برداره یکشون رو بکشه. اما بالاخره وقتی خسته شد تابه رو چپه کرد، بعد دوباره برشون داشت و انداخت تو تابه. زنم از دست بچه نجاتشون داد، ریختشون توی دریاچه و برای بچه شعری خوند از رفتن ماهی‌های نقره‌ای.
بیا تا سرود فتح و پیروزی بخونیم و همگام با 22 بهمن ماه خاطرات شیرین سالهای انقلاب رو مرور کنیم.
از صلابت ملت و مرتش و سپاه ما جاودان شدن فروغ سفر پگاه ما صبح آرزون زمیده از کرانه ها راته های زندگی زده جوانه ها این پیروزی و جنب مادی زندگی زده جوانه ها این پیروزی و دست بادین پیروزی و دست بادین مبارک بهار به باغ بان و دست باد دست باد این گلاب شنجیان به بل بلان با دست باد همیشه باد آمدن برقرار این پیروزی با دست باد این پیروزی این پیروزی با دست باد این پیروزی.
به ساعت 4:29.45 رسیدیم در آدینه بهمن ماه، 22 بهمن ماه. صدای ما را از رادیوی سبا می شنید.